بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای گسترش تحریم ها علیه ایران تصویب کرد. آمریکا میگوید در حال بررسی احتمال درخواست صدور قطعنامه دومی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اعضای جنبش غیر متحدها در جلسه آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمالاً با قطع برخی پروژه های همکاری آژانس با ایران مخالفت نخواهند کرد. ساعت 18:30 دقیقه در این روز تعطیل به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 27 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه فوریه سال 2007 میلادی است. جان خاکسد هستم میزبان شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم برای شما تدارک دیدن. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی عصر شما بخیر.
عصر بخیر. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن مؤسسات مالی خارجی که در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند تحریم می شوند. در این مصوبه آمده است که شرکت‌های آمریکایی مسئول هر نوع نقض قانون توسط شعبات این شرکت‌ها در خارج از آمریکا خواهند بود. مصوبه جدید کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا موارد جدیدی مانند سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و گاز طبیعی را نیز مشمول قانون تحریم ایران می‌کند که در سال 1996 تصویب شد. به موجب آن قانون که به تازگی تا سال 2011 تمدید شده است، شرکت‌های آمریکایی حق سرمایه‌گذاری‌های بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی جمهوری اسلامی را ندارند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید احتمال دارد که آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد قطعنامه دیگری را علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران صادر کند. خانم رایس افزود که این موضوع در دست بررسی است و بسیار محتمل است که آمریکا چنین درخواستی را مطرح کند، اما هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که قطعنامه قبلی تأثیر عمیقی بر ایران داشته است و آمریکا در حال گفتگو با سایر اعضای شورای امنیت است تا ببیند آیا صدور قطعنامه دوم مؤثر خواهد بود یا نه. اعضای جنبش غیر متعهدها و کشورهای غربی در نشست آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم آژانس برای قطع نیمی از کمک‌های فنی به پروژه‌های همکاری با ایران را به احتمال زیاد تایید خواهند کرد. یکی از دیپلمات‌های عضو جنبش غیر متعهدها به خبرگزاری رویترز گفته است که در جلسه مقدماتی که این هفته برای توضیح تصمیم محمد البرادعی تشکیل شد، هیچ یک از اعضای شورای حکام به این تصمیم اعتراضی نکردند. ژاپن تصمیم گرفته است در جهت اجرای قطعنامه 1737 سازمان ملل متحد، تحریم‌های تجاری بر ایران شامل توقیف اموال و دارایی‌های شخصیت‌های ایرانی را به مورد اجرا بگذارد. این اقدام که به تصویب کابینه ژاپن رسیده است، شامل توقیف دارایی‌های 10 شرکت و 12 شخص مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و ممنوعیت انتقال هر گونه مواد، تکنولوژی و سرمایه‌ای خواهد بود که بتواند در فعالیت‌های هسته‌ای به کار رود.
با تشکر از شما آقای مصطفی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید نه تنها جورج بوش بلکه هر رئیس جمهور دیگر آمریکا هم برای حمله به ایران باید از کنگره مجوز بگیرد. گزارشی از نیوشا بغراتی. ژاپن نیز رسما اعلام کرد تحریم و مجازات هایی برای جمهوری اسلامی وضع کرده است. گزارشی از علیرضا طاهری. وزیر رفاه 2 میلیارد دلار بودجه این وزارتخانه را به کمیته امداد داد. گزارش و گفتگویی از حمید فاطمی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، نگاهی به رویدادهای هفته گذشته ایران در برنامه از جمعه تا جمعه، برنامه شهر فرنگ نیز مانند هر جمعه تقدیمتون خواهد شد و با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانیم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه اعلام کرد نه تنها جورج بوش که هر رئیس جمهور دیگر آمریکا برای حمله به ایران باید از کنگره مجوز بگیرد. گزارشی از نیوشا باقراتی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نانسی پلوسی در این بیانیه که بین چند تن از نمایندگان خبرگزاری ها روز جمعه توزیع شد گفته است کنگره هیچ اجازه ی حمله ای از قبل نه برای رئیس جمهوری فعلی که به هیچ رئیس جمهور دیگری نداده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که با حمایت اکثریت دموکرات کنگره انتخاب شده در ادامه اعلام کرد از قطعنامه بدون الزام مجلس سنا درباره مخالفت با فرستادن بیش از 21 هزار نیروی اضافی آمریکایی به عراق حمایت می‌کند. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی اعلام کرد نانسی پلوسی خواهان تصویب قطعنامه الزام‌آور است تا رئیس جمهوری آمریکا پیش از هر گونه عملیات نظامی با ایران از کنگره اجازه بگیرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود آمریکا برای جنگ با ایران به دنبال بهانه‌ای نمی‌گردد. این اظهار نظر زمانی منتشر شد که آمریکا انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق را افزایش داده است. در ماه گذشته نیروهای نظامی آمریکا در عراق به دفتر رایزنی روابط ایران در اربیل واقع در کردستان عراق حمله کردند و 6 نفر را دستگیر کردند. یکی از این 6 نفر آزاد شد ولی 5 نفر دیگر هنوز در دست نیروهای آمریکایی در عراق هستند. پس از آن اعلام شد که به دستور رئیس جمهوری آمریکا نیروهای آمریکایی برای حفاظت از خود در عراق اجازه دارند به نیروهای امنیتی ایرانی شلیک کنند. جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی 5 نفری شده که در اربیل دستگیر شدند و آنها را دیپلمات خوانده است. مقامات آمریکایی در مقابل گفتند که ایرانی‌های دستگیر شده از اعضای سپاه قدس هستند که در مشکلات اوضاع امنیتی عراق دست دارند.
گزارش همکارم نیوشا باقراتی را می‌شنیدید. به دنبال اتحادیه اروپا، ژاپن نیز رسماً تحریم و مجازات‌هایی برای جمهوری اسلامی وضع کرد. وضع این تحریم ها و مجازات ها هماهنگ با قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت جمهوری اسلامی انجام گرفته است. علیرضا طاهری.
یاسوهیسا شیوزاکی دبیر اول کابینه ژاپن در کنفرانسی خبری گفت از دیدگاه ضرورت منع گسترش سلاح های نابودی و کشتار انبوه و نیز از دیدگاه تأثیر بر فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی در برابر موضع هسته‌ای جمهوری اسلامی باید عزمی جزم نشان داد. به گفته آقای شیوزاکی، مصمم بودن برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای حکومت تهران بر تحولات خاورمیانه نیز تأثیراتی مثبت خواهد گذاشت. با تدابیری که برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در کابینه ژاپن به تصویب رسید، از جمله دارایی‌های 10 نهاد و سازمان و مؤسسه و 12 شخصیت حقیقی ایرانی که همگی در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دخیلند مسدود خواهد شد. کابینه ژاپن تاریخ آغاز این تحریم‌ها و مجازات‌ها را روز شنبه فردا معین کرده است. افزوده بر مسدود شدن دارایی افراد و نهادهای یاد شده، ژاپن جلو انتقال هر گونه ماده، تکنولوژی یا سرمایه‌ای را به ایران خواهد گرفت که از آنها جمهوری اسلامی احتمالاً برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش می‌تواند بهره گیرد. این تحریم و مجازات‌ها هماهنگ با قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده است. بر پایه همین قطعنامه که روز 2 دی ماه گذشته به اتفاق آرا در شورای امنیت تصویب شد، جمهوری اسلامی تا 2 اسفند ماه آینده مهلت دارد که یا به حکم آن شورا گردن نهد و برای رفع سوءظن جامعه بین‌المللی به برنامه‌های هسته‌ای تهران فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را یکسره متوقف کند یا آماده مجازات و تحریم‌های بیشتری باشد. جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش تا کنون به این حکم شورای امنیت گردن ننهاده است.
ژاپن هم رسماً تحریم و مجازات هایی برای جمهوری اسلامی وضع کرد. علیرضا طاهری گزارش میداد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اجساد 11 تن از کارکنان سپاه پاسداران که در حادثه بمبگذاری روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در شهر زاهدان کشته شده بودند، امروز جمعه تشییع شدند. همکارم بهروز کارونی.
در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه بمبی در مسیر حرکت یک اتوبوس حامل کارکنان سپاه پاسداران در بلوار سارالله زاهدان منفجر شد. در این حادثه 11 نفر از کارکنان نیروی زمینی سپاه پاسداران کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را گروه جندالله بر عهده گرفت. گروه جندالله در یک سال گذشته چند عملیات تروریستی و گروگانگیری را در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه مقام‌های محلی در استان سیستان و بلوچستان گروه جندالله را وابسته به سازمان تروریستی القاعده می‌خوانند. برخی کارشناسان امنیتی نیز می‌گویند روش حملات خونبار این گروه مسلح به روش‌های اسلام‌گرایان تندروی سنی شباهت‌هایی دارد. در این میان پس از آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان کرد که عوامل بمبگذاری زاهدان دستگیر شده اند، دیروز پنجشنبه اعترافات دو دقیقه یکی از آنان به نام نصرالله شمسی زهی از یک شبکه محلی تلویزیونی در استان سیستان و بلوچستان پخش شد. نصرالله شمسی زهی در این فیلم کوتاه اعتراف کرد که برای این حمله ابتدا خودروهایی را به همراه دوستانش دزدیده و رانندگان آنها را به قتل رسانده است. سپس با همین به گفته او دوستان که هویتشان روشن نیست، حمله ی روز چهارشنبه را انجام داده است. وی همچنین در اعترافات تلویزیونی خود گفت پیش از این دست به شرارت می‌زده، اما از 3 ماه پیش به واسطه یکی از دوستانش به عضویت شاخه سیاسی گروه جندالله درآمده است. چنانکه نصرالله شمسی زهی مدعی شده، او به مدت 2 ماه در خاک پاکستان آموزش دیده و سپس وارد خاک ایران شده است. شمسی زهی همچنین مدعی شد که فردی به نام عبدالمالک ریگی که سرکردگی گروه جندالله را بر عهده دارد، برای انجام هر عملیات به وی 1,000,000 تومان پرداخت می‌کرده است. نصرالله شمسی زهی در پایان این فیلم از مسئولان خواسته است که او را ببخشند. همزمان محسن صادقی معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت استفاده تروریست‌ها از خاک کشورهای همسایه به عنوان حیات خلوت بعد و قبل از عملیات خرابکارانه مغایر با معیارها، اصول همسایگی و مناسبات دیپلماتیک است. البته حسن علی نوری فرماندار زاهدان با اشاره مستقیم به پاکستان گفت حیات خلوت تروریست‌ها و عوامل شرارت در پاکستان باید برای آنان به مکانی ناامن تبدیل شود. در همین خصوص حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت دیپلماسی ضعیف ما باعث شده است تا مرزهای پاکستان نقطه امنی برای اشرار باشد. این نماینده مجلس بدون نام بردن از اعضای این گروه گفت کسانی که دست به بمبگذاری زدند تفکر وهابی دارند و از جماعت تبلیغی آن سوی مرز که تفکر وهابی و القاعده ای را دنبال می کنند تأثیر گرفتند. این در حالی است که فرماندار زاهدان گفته است عوامل انفجار زاهدان نه شیعه هستند و نه سنی.
811 تن از کارکنان سپاه پاسداران که در حادثه بمبگذاری روز چهارشنبه در زاهدان کشته شدند، امروز تشییع شدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌داد. برخی منابع خبری ایرانی گزارش دادند عبدالرضا مصری وزیر رفاه جمهوری اسلامی 2,000 میلیارد تومان بیش از 2 میلیارد دلار از بودجه وزارتخانه خود را به کمیته امداد امام خمینی بخشیده است. همکارم حمید فاطمی در گزارشی با حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا هم گفتگویی انجام داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌های ایران، عبدالرضا مصری وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد 2,000 میلیارد تومان حدود 2 میلیارد دلار بودجه این وزارتخانه را در اختیار کمیته امداد قرار داده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار مقیم اروپا درباره اتخاذ چنین تصمیمی از سوی یک وزیر دولت جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
درسته که این اتفاقی که توسط آقای عبدالرضا مصری به صدا تصمیمش گرفته شده، حتی در دولت آقای احمدی نژاد هم در واقع واقعی عجیب و غریبی محسوب میشه، ولی به طور کلی اگر بخوایم که یه مقدار عمومیت بدیم به رفتار ایشون، اون رو من میتونم در راستای سه سنت شناخته شده در دولت آقای احمدی نژاد دسته‌بندی بکنم. اولین سنتش عبارت است از اصولا اختصاص بودجه بدون طی روال قانونی و بدون داشتن مجوز مجلس. معروف ترین در واقع مقام دولتی که این کار رو انجام میده و داده و اساسا باب کرده شخص آقای احمدی نژاد است. شما میبینید که در سفرهای استانی ایشون معمولا وعده هایی میده و این وعده ها که البته در لحظات سخنرانی خب یک شور و هیجانی رو در بین مردمی که حاضر هستن و گوش میدن ایجاد میکنه، خوب هست برای لابد بشه رئیس جمهور، اما همیشه اعتراض شهید مجلس رو داشته که مگر رئیس جمهور حق داره بدون اینکه چیزی در مجلس تصویب شده باشه وعده اون رو در یک سخنرانی اعلام بکنه.
به گفته این روزنامه نگار، اتخاذ تصمیمات درباره هزینه کردن مبالغ هنگفت بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در سفر اخیر آقای احمدی نژاد به کشورهای آمریکای جنوبی نیز دیده شد.
نمونه خیلی عجیب و غریب ترش توسط شخص آقای رئیس جمهور اقدامی بود که ایشون در سفر اخیرشون به آمریکای جنوبی انجام دادن، یعنی خبر از تأسیس یک صندوق 2 میلیارد دلاری با مشارکت ایران و ونزوئلا رو دادن برای کمک به کشورهای ضد امپریالیستی منطقه که لابد مثلا شامل کوادور و مثلا نیکاراگوآ اینها مثلا خواهند شد، اون کشورهایی که تغییر هستن در منطقه آمریکای لاتین و ضد آمریکایی هستن و ایران لابد مثلا میخواد بهشون کمک بکنه. خب این اقدام واقعا دیگه میخوام بگم یه ذره عجیبیش کمتر بود از اقدام آقای مصری وزیر رفاه. همه متحیر موندن که مگر رئیس جمهور میتونه در شرایطی که بودجه ما اینقدر مشکل داره در منطقه مثل منطقه آمریکای لاتین مثلا ما یه همچین خرجی عجیب رو بکنیم از محل این بودجه گرفتار ایران که الان هر بخشش واقعا دچار کاستی‌های زیاد هست. طبیعیه که این رفتار عمومیت پیدا میکنه و عادی میشه در بین وزیران ایشون هم.
حسین باستانی به تصمیمی اشاره میکند که از سوی دولت محمود احمدی نژاد درباره سازمان برنامه استانها گرفته شده و طبق آن سازمان برنامه استانها تابع استانداری ها شدند.
می‌بینیم که غیر از اون ما قبلا تجربه سازمان برنامه رو هم داشتیم، یعنی اینکه سازمان برنامه های استانها رو با یک تصمیم عجیب در تاریخ به اصطلاح برنامه‌ریزی و بودجه در کل ایران اینها رو گفتن که باید تابع وزارت کشور باشن، یعنی تابع استانداری ها باشن که ماهیت اجرایی دارن، استانداراش هم همه حالا با سوابق مثلا نظامی و امنیتی و غیره و ذلک در دولت آقای احمدی نژاد عوض شدن. اون هم یک اقدامی بود که مقاومت شدیدی رو ایجاد کرد و تعداد زیادی از مدیران سازمان برنامه در اعتراضش استفاده دادن، ولی خب تاثیر خیلی زیادی هم نگذاشت، به هر حال اون تصمیم داره اجرا میشه.
باستانی دلیل تصمیم وزیر رفاه را در واگذاری 2 میلیارد دلار بودجه این وزارتخانه به کمیته امداد را می‌پرسیم.
میشه حدس زد که لابد توجیه آقای مصری این بوده که به هر حال کمیته امداد هم همون وظایف رو داره انجام میده و لابد به زعم ایشون به جای اینکه اون وظایف رو از پیچ و خمهای بوروکراتیک و اداری و نظرهای مثلا کارشناسان اون سازمان ها که کارشناسا بالاخره هر چیزی رو بررسی میکنن و این بررسی طول میکشه در مثلا سازمان بهسیستی، به جای اینکه از این شیوه ها بخواد اعمال بشه توسط یک عده مدیر مخلص و انقلابی سریعتر عمل میکنن، این به همون مقاصد خرج خواهد شد و اون منظورها تامین خواهد شد. اما مشکلی که هست همیشه اساسا بین نگرش سازمان بهسیستی به حالا معضلات اجتماعی که مخصوصا قشری که احتیاج به کمک دارن، نگرش سازمان بهسیستی همیشه با نگرش کمیته امداد بسیار در تضاد قرار داشته، یعنی به کرات ما نمونه هایش رو در سابق دیدیم، ربطی هم به هیچ دولتی نداره.
گفتگوی حمید فاطمی با حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم اروپا را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:48 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. برخلاف آنچه هواداران مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در سه روز اخیر گفته بودند، وی در مراسم نماز جمعه در مسجدی که همیشه در آنجا سخنرانی می‌کرد حاضر نشد. روز چهارشنبه ارتشای آمریکا اعلام کرد که مقتدا صدر برای مسئول ماندن از عملیات مقابله با شبه نظامیان شیعه و سنی در عراق به ایران رفته است. این خبر با عنوان فرار وی منتشر شد، اما مسئول دفتر مقتدا صدر در شهر نجف طی 3 روز اخیر 2 بار این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد که وی همچنان در عراق است. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
مسئول دفتر مقتدا سعد در نجف روز پنجشنبه گفت که برای پایان دادن به ابهامات در زمینه محل حضور مقتدا سعد وی در نماز جمعه چون همیشه حاضر خواهد شد، اما چنین نشد. مقتدا سعد از روحانیون تندروی شیعه است که گروه شبه نظامی سپاه مهدی تحت فرمان او به سر میبرند. ناظران اوضاع عراق میگویند که وی با حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تشکیلات خود را اداره میکند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه 15 فوریه با صدور بیانیه اعلام کرد که مقتدا سعد به اعضای بلندپایه گروه خود دستور داد که عراق را ترک کنند. به گفته آقای طالبانی، مقتدا سعد مایل است که برنامه امنیتی جدید بغداد به موفقیت دست یابد و به همین دلیل برای شبه نظامیان تحت فرمان خود چنین دستوری را صادر کرده است. به گفته رئیس جمهوری عراق، مقتدا سعد همچنین با دستگیری همه کسانی که در مقابل برنامه امنیتی جدید مقاومت کند موافقت کرده است. در بیانیه رئیس جمهوری عراق آمده است: به گمان من بسیاری از مقام های ارشد سپاه مهدی دستور ترک عراق را دریافت کردند تا برنامه امنیتی جدید امکان عملی شدن بیابد. در راستای اجرای برنامه جدید برای برقراری امنیت در بغداد، روز پنجشنبه عراق مرزهای خود با ایران و سوریه را بست. در بغداد جستجوهای فشرده در نقاط مختلف و برپایی پست‌های بازرسی افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی است در شهرک صدر که پایگاه اصلی سپاه مهدی و هواداران مقتدا صدر است، مردم شبه نظامیان کمتری را در خیابان مشاهده می‌کنند. برخی گزارش‌های ارتش آمریکا حاکی از آن است که مقتدا صدر به ایران رفته است. مسئولان جمهوری اسلامی این ادعا را تکذیب کردند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدید. همکارم بهروز کارونی در مورد محل حضور مقتدا صدر و اهمیت آن با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده است. با هم میشنویم.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، اعتقاد دارد که مقتدا صدر وضعیت فعلی در عراق را بسیار خطرناک میداند، به ویژه آنکه دولت نوری المالکی نمیتواند مانع اقدامات نیروهای آمریکایی علیه او و جیش المهدی گروه تحت رهبریش شود. به همین دلیل گفته می شود که مقتدا صدر در عراق مخفی شده و یا اینکه آن کشور را ترک کرده است.
وضعیت آقای مالکی به این شکله که در ماهای اخیر آمریکایی ها مایل بودند که اینو بردارند، منتها آخرین فرصتی که براش قرار دادن و سیاست بوش اینه که شیعیان رو در واقع با یک دولت شیعی بزنه، به همین خاطر ضرورت وجودی آقای مالکی الان بوده و آمریکایی ها در حال حاضر بهش نیاز دارن، ولی خودش قادر نیست که در برابر این سیاست قرار بگیره، جلوشو بگیره. به همین خاطر آقای نوری مالکی الان سیاستگزار نیروهای آمریکایی میشه و به تعبیری همیشه گفت که این آخرین نوع سیاستی که آقای مالکی به کار میگیره. منتها از اون سو آقای مالکی همکاری کرده با آقای مقتدا صدر به این شکل که بهشون اطلاع داده که همچی برنامه علیه اون هست. این برنامه خیلی جدیه و نمیتونه جلوی اونو بگیرن، بنابراین در چنین شرایطی یا بهتر مخفی بشن یا اینکه از عراق خارج بشن.
آقای هاشمیان در مورد اخباری که در خصوص فرار مقتدا صدر به ایران انتشار یافته است میگوید:
این فعلا در سطح یک فرضیه است، نمیشه اونو اثبات کرد، ولی اونچه که مشخصه اینکه آقای مقتدا صدر از عراق خارج شده. اما اگر بررسی کنیم که بهترین جایی که مقتدا صدر میتونه کجا بره، در درجه اول ایران قرار میگیره و امتیازهای ایران نسبت به جاهای دیگه بسیار بالاست. آقای مقتدا صدر رابطی با سوریه نداره، با عربستان سعودی هم همینطور، با جاهای دیگه. بنابراین بهترین جایی که آقای مقتدا صدر میتونه مخفی بشه ایران هستش، و این که هم یک سری روابط سببی و نسبی هم این طرف داره، این احتمال رو زیاد میکنه که از دو حالت قضیه خارج نیست، یا اینکه در عراق مخفی شده یا اینکه به ایران اومده.
حسن هاشمیان در پاسخ به این پرسش که سفر مقتدا صدر به ایران چه تأثیری بر مناسبات تهران بغداد و ایران آمریکا خواهد داشت میگوید: به دلیل اینکه هیچ اتهام قضایی، قانونی و نظامی از سوی مقامهای آمریکایی و عراقی علیه مقتدا صدر وجود ندارد، نمیتوان ایران را متهم به پناه دادن به رهبر جیش المهدی کرد.
مقتدا صدر کجاست؟ همکارم بهروز کارونی با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل و سرزمین های فلسطینی که از فردا شنبه آغاز میشود، در صحنه سیاست داخلی فلسطینی ها تلاش گسترده‌ای برای تشکیل دولت تازه با همپیمانی سازمان های فتح، حماس و چند گروه دیگر فلسطینی آغاز شده است. فرینه آسمی.
یک روز پیش از ورود کاندالیسا رایس وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه و آغاز سفری که مهمترین بخش آن دیدار سه‌جانبه بین وی، نخست وزیر اسرائیل و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهد بود، تلاش‌ها برای آشتی داخلی فلسطینی و تشکیل دولت اتحاد ملی فلسطین وارد مرحله اجرایی خود شده است. اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس و وزیران کابینه‌اش که در 11 ماه اخیر قدرت را در دست داشتند، شب گذشته کنارگیری خود را اعلام کرد و محمود عباس استوار نامه تشکیل دولت تازه را به آقای هنیه سپرد. بر اساس پیمان اخیر میان حماس و فتح که در مکه منعقد شد، اسماعیل هنیه در مقام نخست وزیری باقی میماند. از زمان پیروزی سازمان حماس در انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های فلسطینی، اختلاف‌ها بین دو سازمان حماس و فتح چنان عمیق شد که به درگیری‌های مسلحانه انجامید و شمار زیادی از اعضای هر دو سازمان و نیز ده‌ها نفر از شهروندان عادی کشته شدند. تنها در آخرین دور از نزاع‌های خیلی حدود 100 فلسطینی جان خود را از دست دادند. در دولت جدید فلسطینی افزون بر فتح و حماس، شماری از پست‌های مهم به چهره‌های مستقل و فراجناحی سپرده می‌شود و 4 کرسی نیز در اختیار گروه‌های کوچکتر فلسطینی خواهد بود. سیاستمداران نزدیک به محمود عباس همچنان در شبانه روز اخیر تهدید می‌کنند که اگر حماس بر سر کنترل وزارت کشور و فرماندهی 80,000 نفر از نیروهای امنیتی وابسته به آن اصرار کند، روند تشکیل دولت اتحاد ملی در سرزمین‌های فلسطینی با مشکل مواجه خواهد شد. دولت تازه فلسطینی در حالی برپا می‌شود که ایالات متحده به حکومت خودگردان اطلاع داده که واشنگتن دولت جدید فلسطینی را به رسمیت نخواهد شناخت و همچنان آن را تحریم خواهد کرد. علت این موضوع عدم تعهد دولت تازه فلسطینی به شناسایی رسمی اسرائیل عنوان شده است. با وجود این، آمریکا اعلام کرده که به همکاری و تماس با محمود عباس و جنبش فتح ادامه خواهد داد، زیرا آنها موجودیت اسرائیل را به عنوان یک کشور پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز شنبه با حضور در اسرائیل مذاکرات را با همتای اسرائیلی خود آغاز کند. وی همچنین روز یک شنبه به رام الله در کرانه باختری رفته و با محمود عباس دیدار خواهد کرد. اوج سفر خانم رایس به اسرائیل روز دوشنبه در اورشلیم محسوب می‌شود که وی در دیداری مشترک با محمود عباس و اهود اولمرت شرکت خواهد کرد.
تحولات تشکیلات خودگردان فلسطینی در گزارشی از همکارم فرینه آسمی. دورنمای تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز همچنان مورد توجه شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های خبری روسیه قرار دارد و بسیاری از آنها مزیت‌های اقتصادی و مشکلات سیاسی احتمالی این مسئله را بررسی می‌کنند. مانی کسروی در مسکو.
والری یازوف رئیس کمیسیون انرژی، حمل و نقل و ارتباطات دومای روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت کشورهای صادرکننده گاز باید با یکدیگر در زمینه بهره برداری از حوزه های جدید گاز، انتقال آن و نیز سیاست قیمت گذاری همکاری کنند. رئیس امور بین المللی شرکت گازپروم روسیه نیز امروز جمعه با پشتیبانی از اظهارات آقای یازوف گفت در صورت همکاری کشورهای تولید کننده گاز، اختلاف قیمت در مناطق مختلف جهان به تدریج از بین خواهد رفت. والری گلوبیف در مصاحبه با رادیو اکوموسکو افسود در صورت ایجاد بازار جهانی گاز با مشارکت ایران، روسیه و قطر، کارتل گازی حتی بدون ایجاد تشکیلات سازمانی تحقق خواهد یافت. به نوشته روزنامه اقتصادی کمرسانت، مقام‌های روسیه از جمله نمایندگان شرکت گازپروم 2 هفته پیش ابتدا ایده ایجاد اوپک گازی که در دیدار ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران مطرح شده بود را رد کردند. اما رئیس جمهور روسیه پس از سخنرانی در اجلاس امنیتی مونیخ و در بازگشت از سفر به منطقه خاورمیانه، همکاری صادرکنندگان گاز را لازم شمرد و گفت این موضوع را در دیدار با امیر قطر نیز مورد بحث قرار داد. است. این نشریه افسود پس از این اظهارات آقای پوتین، مسئولان امور گاز روسیه لحن خود را در مورد همکاری‌های بین‌المللی گازی تغییر داده و از جمله شرکت گازپروم با انتشار بیانیه همکاری‌های کشورهای عمده صادرکننده گاز را امکان پذیر و ضروری خواند. به عقیده کمرسانت مسئله ایجاد اوپک گازی در حالی مطرح می شود که روسیه از سیاست های اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه انرژی ناراضی است و از این رو ایده تشکیل این کارتل در آینده نزدیک برای مسکو بسیار جالب است. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 19 مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. پیش از ادامه این مجله شامگاهی نگاهی دوباره به مهمترین خبرها. آقای مصطفی با سلامی دوباره.
سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید توافق به دست آمده در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی تأکید است بر اینکه آمریکا باید برای پایان دادن به مباحثات به وجود آمده بر سر بلندپروازی‌های هسته‌ای تهران با این کشور نیز گفتگو کند. نمایندگان 20 کشور جهان در نشست دو روزه خود در واشنگتن با امضای موافقتنامه تازه‌ای از همه کشورهای جهان خواستند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند. این موافقتنامه جایگزین پروتکل کیوتو می‌شود که در سال 2012 منقضی خواهد شد. نمایندگان حاضر در این گردهمایی که روز پنجشنبه در ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد، از دولت جورج بوش خواستند تا سیاست خود را تغییر دهد و در زمینه مقابله با گرم شدن دمای زمین با دیگر کشورها همکاری کند. کشورهای صنعتی امضا کننده موافقتنامه متعهد شدند که تا سال 2012 به میزان 5% از انتشار گازهایی که موجب گرم شدن دمای زمین می شود بکاهند. فرماندهان ارتش آمریکا و عراق میگویند اجرای طرح امنیتی بغداد به خوبی پیش می‌رود و آنها با مقاومت چندانی روبرو نشدند. نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی سرگرم بازرسی خودروها و برپایی پست‌های بازرسی‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار روز چهارشنبه در زاهدان را اقدامی تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت گفته می شود که هیچ چیزی نمی تواند اعمال تروریستی را توجیه کند. بیانیه شورای امنیت به درخواست جمهوری اسلامی صادر شد. الیاندرو ولف نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت خیلی وقاحت می خواهد که دولتی که اقتدار شورای امنیت سازمان ملل را نمی پذیرد اکنون به این شورا مراجعه کرده و خواهان صدور بیانیه در مورد انفجار شده است.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. برنامه از جمعه تا جمعه از فرین آسمی. برنامه شهر فرنگ، این بار با شهرام میریان به آلمان سفر میکنیم و با فریبرز غریب سری به دنیای ورزش خواهیم زد. در اینجا نگاهی به رویدادهای هفته گذشته ایران در برنامه از جمعه تا جمعه.
از جمعه تا جمعه.
5 روز دیگر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره اینکه جمهوری اسلامی قطعنامه شورای امنیت را اجرا کرده یا نه به این شورا ارائه خواهد کرد. این در حالی است که کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده میگوید احتمال دارد که آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد قطعنامه دیگری را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر کند. خانم رایس معتقد است که قطعنامه قبلی، قطعنامه 1737، تاثیر عمیقی بر ایران داشته است. در همین حال ژاپن تصمیم گرفته است برای اجرای قطعنامه 1737 سازمان ملل تحریم‌های تجاری بر ایران شامل توقیف اموال و دارایی‌های شخصیت‌های ایرانی اعمال کند. این در حالی است که بحث بر سر اختلاف نظر مقامات جمهوری اسلامی در محافل غربی در هفته گذشته شدت گرفت. فیلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در میان هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بر سر موضع‌گیری‌های محمود احمدی نژاد در مورد بحران هسته‌ای اختلاف نظر وجود دارد و این امر امید به نتیجه رسیدن مذاکرات را افزایش می‌دهد. روز دوشنبه 3 بهمن ماه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات قابل بررسی است و ایران خواهان ارائه نسخه مکتوب پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است تا آن را مورد بررسی قرار دهد. اما وی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی حکومت تهران پذیرفتنی نیست. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه 22 بهمن ماه گفت تهران آماده بازگشت به مذاکرات با کشورهای غربی است، اما تسلیم خواسته غرب مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد. یک روز بعد خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار از سرگرفته شدن گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران شد. بحث احتمال حمله نظامی آمریکا علیه ایران هفته گذشته نیز مطرح شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این کشور هراسی از حمله احتمالی آمریکا به ایران ندارد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را هیاهویی از طرف مخالفان سیاسیش در واشنگتن خواند و آن را کم اهمیت دانست. جورج بوش با اینکه ایران را به ستیزه‌جویی و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد، دیپلماسی را راه حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست و گفت حمله نظامی آخرین گزینه برای حل مشکلات است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفت آمریکا به دنبال دستاویزی برای آغاز جنگ علیه ایران نیست. روز یکشنبه 22 بهمن ماه یکی از افسران ارشد ارتش آمریکا در بغداد به خبرنگاران گفت شواهد روزافزونی در دست است که نشان می‌دهد سلاح‌های تعمیر شده توسط جمهوری اسلامی برای کشتن سربازان نیروهای ائتلاف به کار می‌رود. جمهوری اسلامی اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن بالاترین مقامات تهران در مسلح کردن شورشیان شیعه عراقی را به بمب‌های کنار جاده رد کرده و این اتهامات را غیر قابل قبول و بی اساس می‌خواند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه ژنرال پیتر پیس از ژنرال‌های ارشد ارتش آمریکا گفت پیدا شدن تسلیحات ایرانی یا بازداشت ایرانیان در عراق به این معنا نیست که مقام‌های دولت ایران به شکلی مستقیم در فرستادن تجهیزات نظامی به عراق دست دارند. پس از این اظهار نظر، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی این اتهامات را با به کار بردن واژه‌هایی مانند فرافکنی، دروغ و خیمه‌شب‌بازی مضحک تکذیب کرد، اما گفت راه تامین امنیت در عراق خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت اطلاعی ندارد که آیا رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی در ارسال جنگ‌افزار برای شورشیان شیعه عراق دست داشتند یا نه، اما گفت با اطمینان می‌داند که واحدی ویژه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سلاح‌هایی را به عراق فرستاده که از آنها برای کشتن سربازان آمریکایی استفاده شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز ایران را متهم کرد که بمب‌های پرقدرت در اختیار شورشیان عراق قرار می‌دهد و گفت در این مورد مدارک غیر قابل انکار تکنولوژیک و همچنین خود سلاح‌ها وجود دارند که به اندازه کافی گویا هستند. در آخرین روزها از هفته گذشته خبرهای مبنی بر فرار مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه به ایران منتشر شد. شبکه تلویزیونی ABC به نقل از مقامات ارشد نظامی اعلام کرد مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی 2 یا 3 هفته پیش بغداد را ترک کرده و به تهران گریخته است. سخنگویان جناح مقتدی صدر در چند روز گذشته خبر رفتن او را به ایران تکذیب کردند. سامی العسکری مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقتدی صدر هم‌اکنون سرگرم دیداری کوتاه از ایران است. خبرگزاری ایرنا هم روز چهارشنبه به نقل از یکی از مقامات جمهوری اسلامی خبر در ایران بودن مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه را تکذیب کرد. امروز جمعه برخلاف آنچه هواداران مقتدی صدر در 3 روز اخیر گفته بودند، وی در مراسم نماز جمعه در مسجدی که همیشه در آنجا سخنرانی می‌کرد در شهرک صدر حاضر نشد. ارتش آمریکا در عراق معتقد است این روحانی تندرو شیعه برای مسئول ماندن از عملیات مقابله با شورشیان شیعه و سنی در عراق به ایران رفته است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز دیروز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد مقتدی صدر به اعضای بلندپایه سپاه مهدی دستور داده عراق را ترک کنند. مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه از حمایت حکومت جمهوری اسلامی برخوردار است. روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در ساعت 6:30 صبح انفجار یک بمب در نزدیکی یک اتوبوس در زاهدان موجب کشته شدن دست کم 11 تن از پرسنل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و مجروح شدن چند تن دیگر شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد بمبگذاران یک خودروی سواری بمبگذاری شده را در مسیر عبور این اتوبوس قرار داده بودند که به محض رسیدن اتوبوس در محل منفجر شد. روز چهارشنبه نیز خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از مدیر کل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان گزارش داد که 2 تن از عوامل بمبگذاری در نزدیکی محل انفجار دستگیر شدند و در پی اعترافات آنان 3 مظنون دیگر نیز شناسایی و بازداشت شدند. گروهی که خود را جندالله می‌نامد با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت بمبگذاری زاهدان را بر عهده گرفت. تلویزیون محلی استان سیستان و بلوچستان فیلمی را پخش کرد که در آن مردی به نام نصرالله شمسی زهی اعتراف کرده که روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در انفجار بمبی در شهرستان زاهدان دست داشته است. شورای امنیت سازمان ملل انفجار روز چهارشنبه در زاهدان را اقدامی تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد. این بیانیه به درخواست جمهوری اسلامی ایران صادر شد. روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در اهواز 3 نفر به اتهام دست داشتن در بمبگذاری دیماه در این شهر به جار آویخته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر با محکوم کردن این اعدام‌ها از قوه قضاییه ایران خواسته است اعدام متهمانی را که در دادگاه‌های غیرعلنی به مرگ محکوم شدند متوقف کند. ممنوعیت از تحصیل دانشجویان در ایران همچنان ادامه دارد. 3 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این دانشجویان متهم هستند که در مراسم 16 آذر روز دانشجو به مشکلات صنفی دانشجویان اعتراض کرده و بدون کسب مجوز قبلی در جلسات بحث و گفتگو شرکت کردند. همچنین 3 عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم سبزوار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند. در همین حال در هفته گذشته حکم 2 سال حبس تعزیری برای مهدی امینی‌زاده معاون دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی تایید شد و این متهم به تشکیل جمعیت غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی است.
از جمعه تا جمعه را می‌شنیدیم از فرین عاصمی. و شهر فرنگ برنامه تازه‌ای است که هر جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود. هر هفته با یکی از خبرنگاران رادیو فردا به یک کشور جهان سفر میکنیم. این بار با شهرام میریان به آلمان میرویم.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ با رادیو فردا در 4 گوشه دنیا. شهر فرنگ
بنده نتوانستم در قربت دوام بیارم. من مجبور بودم در قربت به سر ببرم. زندگی در قربت همیشه قربت است. هیچ وقت آدم عادت نمی کنه. همیشه میخواستم به ایران برم. خیال میکردم که چند ماهی میمونم و میتوانم برگردم، اما حوادث ایران دیگه من اجازه نداد و دوستان منم که در ایران بودن اغلب گرفتار شدن و به من توصیه کردن حتی امکان در خارج بمونم.
این صدای زنده یاد بزرگ علوی، نویسنده پیشکسوت ایرانی است که 10 سال پیش در روزی چون امروز پس از 93 سال زندگی در شهر برلین درگذشت. هنرمندی که اکثر دوران زندگی را در خارج از ایران و در تبعید و مهاجرت گذراند. از این رو میتوان زندگی علوی را به 3 دوره تقسیم کرد: تحصیل در آلمان، بازگشت به ایران و بالاخره دوران تبعید. با نگاه به این دوره ها مرحله دوم زندگی بزرگ علوی اما برجسته تر از دوره های دیگر است، زیرا در این دوره از زندگی با تقی ایرانی متفکر آن زمان آشنا می شود و رمز و راز مسائل فلسفی و سیاسی را می آموزد و باز در این دوره است که به گروه مارکسیستی معروف به 53 نفر می پیوندد و سر از زندان در می آورد. پس از شهریور 20 و تبعید رضا شاه از زندان آزاد می شود و از این زمان به بعد است که با نگاهی دگرگونه به خلق داستان و رمان می پردازد. آشنایی و دوستی با صادق هدایت یکی از مراحل پربار زندگی ادبی بزرگ علوی است. این دو همراه با مسعود فرزاد و مجتبی مینوی یک گروه 4 نفری برپا می کنند که به گروه ربعه موسوم شد. اعضای این گروه نواندیش و نوگرا در نشست‌های ادبی خود در کافه‌های معروف آن زمان تهران ضمن بحث پیرامون مسائل روز مقاله ها و نوشته های خود را در یک فضای دوستانه مورد نقد و بررسی قرار می دادند. هرچه بر عمر این نشست و برخواست های 4 نفره افسوده می شد، دوستی و شیفتگی بزرگ علوی به صادق هدایت قوام بیشتری به خود می گرفت.
صادق هدایت 2 چهره داشت. یک چهره که خبر رو بسخره بکنه، دست بندازه، شوخی بکنه، یه دست زن با اونها میتونست بشینه جدی صحبت کنه، اون باطن خودش رو نشون بده، مصیبتی رو که میکشه بیان بکنه. این یه جرگه ادبی بودش، کار میکردیم، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، جدر میکردیم، بعد گاهیم کار به اوقات تلخیم میکشیدیم، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه، نمیتونستیم از هم دیگه جدا باشه. عقلا به روزها از ساعت 5-6 که از کار و اداره و مدرسه و نمیدونم بانک و اینها میامدیم، در یک کافه جمع شدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یک کافه دیگه به اسم روزنوار اسمش بود،
کافه نادری و
کافه نادری بعدها شد. بله جمع شدیم و کار بود همین بود، یک بجسه
اونشی
ایجاد شده بود.
زنده‌یاد بزرگ علوی در این مرحله از زندگی خود، یعنی زندگی در تهران و دوستی با صادق هدایت، در 55 سال پیش دست به نگارش داستانی به نام چشمهایش زد که این رمان همچنان خواندنی است. داستان از یک نقاش که ظاهراً کمال الملک است و یک زن خطرناک و هوسباز سخن میگوید. چشمایش یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه 30 است که بزرگ علوی را به شهرت بیشتری رساند. داستانی که به گفته علوی آمیزه از تخیل و واقعیت است.
شاید چشمایش بیشتر به ذوق جوان‌ها و یا دلپسند آنهاست.
بله.
اما من نمی‌توانم بگویم که این مثلا بهترین اثری من است. شاید چیزهای دیگه باشه که من خودم بیشتر از اون خوشم میاد و بیشتر سر آن کار کردم و بیشتر مطالعه کردم تا توانستم زمینه اون را جور کنم. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم، به یک شکلی مشغول کننده در آوردم، یعنی که خواننده با علاقه بتواند این حوادث رو بخونه. تخیل و واقعیت اینا با هم ممزوج شدن، با هم به قاطی شدن.
چمدان، ورق پاره های زندان، 53 نفر، نامه ها، سفرنامه‌ای با نام ازبک ها، میرزا، سالاری ها و گیل مرد دیگر آثار بزرگ علوی است. از این نویسنده پیشکسوت آثار ترجمه نیز بر جای مانده که میتوان به باغ آلو اثر آنتوان چخوف، دوشیزه اورلیان اثر شیلر و حماسه ملی ایران اثر تئودور نولکه آلمانی اشاره کرد. زنده‌یاد بزرگ علوی پس از کودتای 28 مرداد سال 32 نتوانست در ایران دوام آورد و به ناچار راه تبعید و مهاجرت را در پیش گرفت و به آلمان شرقی سابق آمد و به عنوان استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هومبولد به تدریس پرداخت. یکی از آثار با ارزش بزرگ علوی در دوران تبعید انتشار فرهنگ جامع فارسی آلمانی است که بدون اجازه مؤلف بارها در ایران به زیر چاپ رفته است.
اون چی که در ایران چاپ شده تقریبا 20 سال تمام در ایران اصطلاح حسابیش نیست که قاچاقی بدون اجازه من چاپ میشده، ولی اون چی که در اروپا در میامد، یعنی در خود آلمان در میامد، اون البته با نظر من بود، با موافقت من بود و حقی هم از اون به من میرسید، ولی اون چی که در ایران میامد که حتی اسم من رو هم از پشتون برداشته بودن برای اینکه هر ناشری که این رو چاپ میکرد این متهم میشد که با من کار سیاسی کرده. تا اونجایی که من میدونم در ایران 7 مرتبه این کتاب من تجدید چاپ شده بدون اینکه من بدونم کی این کار کرده.
بزرگ علوی از چهره‌های برجسته نسل اول نویسندگان معاصر ایران 10 سال پیش در روزی چون امروز پس از 93 سال زندگی در شهر برلین درگذشت.
شهر فرنگ.
در برنامه شهر فرنگ این بار از 10 سالمرگ بزرگ علوی گفتیم. حال در فرصت باقی مانده شما را به دنیای موسیقی میبریم و از 10 سال تولد یک گروه موسیقی در آلمان میگوییم. گروه زربان. گروه موسیقی زربانگ دارای 7 عضو است که اکثرشان ایرانی اند و تنها یک هنرمند افغانی تبار در میان آنها دیده می شود. این 6 ایرانی نیز یکی از آمریکا، دیگری از نروژ و سومی از ایران می آید و بقیه هنرمندان هم ساکن آلمانند. گروه زربانگ سرپرستی خاص ندارد، بلکه هر بار که این گروه دست به گشت هنری می زند، به گونه نوبتی یکی از هنرمندان سرپرستی و سخنگویی گروه را بر عهده می‌گیرد. در تازه ترین برنامه گروه زربانگ در آلمان، پژمان حدادی از آمریکا دارای چنین مسئولیتی بود و در گفتگوی با ما از هدف‌های گروه زربانگ اینطور یاد کرد.
هدف ما از محتوای موسیقی زربانگ بیشتر سعی کردیم یه مقدار روی المنت و اسانس فرم قوالی موسیقی ایرانی که اون المنت رو در موسیقی زورخانه در اصل میشه شنید، اینو فرم جدیدی بهش بدیم با ترکیب سازهای کوبه ایرانی دیگر از جمله دف. همونطور که میدونی خب موسیقی قوالی که الان در پاکستان و هند و افغانستان رایج هستش، در اصل شکل اولیش از ایران به اونجا میرسه و الان سرزمین ایران ما نام خاصی برای این نداریم. اینه که ما دوباره اون واژه قوالی رو که آشناتر هستش به گوش مردم انتخاب کردیم و بیشتر تمرکزمون رو گذاشتیم روی اون مقوله. البته در این کنسرت شاید یک نمونه از اون قوالی رو بشنوید.
ای پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیدن سلطان کجا عیش نها بارنده بازاری کنن امان امان امان.
در گروه زربانگ علاوه بر 30 ساز کوبه‌ای، ساز سنتور هم حضور دارد. نوازنده این ساز جاوید افسری راد، هنرمند ساکن نروژ است. در میان سازهای ریز و درشت کوبه‌ای هم ضرب زورخانه جایگاهی خاص دارد که نوازنده آن مرشد مهرگان است. این مرشد جوان از تهران به گروه زربانگ پیوسته و در گفتگوی با ما از فعالیت‌های خود در این گروه گفته است.
من ساز زورخانه رو با سایر سازهایی که توی این برنامه هستش مثل دمام، دهل، نقاره، دف و تنبک با اونا هم نوازی خواهم کرد و قسمتی از کارهایی که مختص زورخانه هست اشعار زورخانه میخونم و قسمت بعدی برنامه یه قسمت به اصطلاح خانقاهی و قوالی هستش که اون رو با گروه به صورت کر میخونم و در سایر برنامه به صورت هم نوازی و گروه نوازی و بداهه و سولو با بچه ها همکاری میکنم.
Thank you.
حکیم لودین، هنرمند افغانی تبار هم یکی از اعضای ثابت گروه زربانگ است که هر بار در آلمان و اروپا دست به برپایی کنسرت می زند، حدود 30 ساز را ارائه می کند. یکی از سازهای دستساز این استاد موسیقی در آلمان پندریک نام دارد.
ساز اول که من ساختم به نام پندریک است. دایره است که از 3 دایره یک جا شده. و این همراه کمپانی آلمانی شلاگفک پرکاشن همکاری میکنیم. چرا من در اروپا خوبی این است که آدم مشهور که میشه، تمام کمپانی های مشهور میان خواهش میکنیم آلات موسیقی ما را بنوازیم و ما که شلاگفک همکاری کردم و این آلا را ساختم که فعلا مردم خیلی دلچسپی بزرگ برایش دارن و برای انواع آلات مخصوص میسازیم.
از شهر فرنگ از آلمان مستقیماً به جهان ورزش پرواز میکنیم. همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ورزش ایران روز جمعه خبر حذف تیم فوتبال استقلال تهران از مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مهمترین رخداد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه استقلال تهران یکی از دو نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان را به دلیل عدم رعایت مقررات ثبت نام بازیکنان از این مسابقات کنار گذاشت. طبق ماده 30 مقررات اجرایی بازی‌ها، تیم‌های شرکت کننده در مسابقات آسیایی تا روز 11 فوریه 22 بهمن ماه فرصت داشتند تا اسامی و مدارک 30 بازیکن را به AFC ارسال کنند. در این ماده همچنان آمده باشگاهی که از این قاعده پیروی نکند به طور خودکار از مسابقات حذف و در تمام دیدارهایش با نتیجه 3-0 بازنده اعلام خواهد شد. تیم استقلال تهران در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم‌های پاختاکور ازبکستان، الکویت کویت و الهلال عربستان قرار داشت. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا سال گذشته 2 باشگاه از کشور اندونزی و 2 باشگاه از تایلند را به همین دلیل به موقع ارسال نکردن اسامی و مدارک بازیکنان از لیگ قهرمانان حذف کرد. در آغاز هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه، سایپای صدرنشین در خانه متوقف شد، اما استقلال تهران تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی حریف جنوبی خود فولاد را با شکست بدرقه کرد. در این بازی‌ها سایپا در ورزشگاه خانگیش در برابر ملوان انزلی به نتیجه مساوی 1-1 رسید و استقلال تهران در یک بازی پرگل 3-2 از سد فولاد خوزستان گذشت. فرزاد مجیدی، سیاوش اکبرپور و میثم باول در دقایق 27، 56 و 66 برای آبی پوشان تهرانی و عبدالهادی حنیفی و امیر خلیفه عصر در دقایق 45 و 86 برای قرمز پوشان اهوازی گلزنی کردند. در 3 مسابقه دیگر روز جمعه، برق در حافظیه شیراز در مقابل زوباهن 2-2 مساوی شد، مس کرمان در خانه با 2 گل فجر دیگر تیم شیرازی را برد و بازی تیم‌های پیکان و راهن هم در تهران با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر سایپا با کسب 42 امتیاز همچنان پیشتاز است و استقلال تهران با 36 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. سایر دیدارهای هفته 19 طی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود که طی آنها استقلال اهواز با پرسپولیس تهران، پاس با سباباتچی و سپاهان اصفهان با ابومسلم خراسان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در اروپا مسابقات فوتبال باشگاهی در آلمان و فرانسه امشب با برگزاری 1 مسابقه آغاز می‌شود. در آلمان و در آغاز هفته 22 بوندسلیگا 1 مسابقه در دستور کار است که طی آن آینتراخت فرانکفورت میزبان اشتوتگارت خواهد بود. در فرانسه هم در اولین دیدار هفته 25 لو شامپیونا امشب تیم المپیک لیون صدرنشین این بازی‌ها در خانه لیل به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرد. آمریکا میگویند در حال بررسی احتمال درخواست صدور قطعنامه دومی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل است. اعضای جنبش غیر متحدها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالاً با قطع برخی پروژه‌های همکاری آژانس با ایران مخالفت نخواهند کرد. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکاران